با درود به بینندگان عزیز تلویزیونی به پیش. در برنامه امشب جمعه 30 آذر ماه 1403 برابر با 20 دسامبر 2024 تأثیر شکست عمق استراتژیک در سرنوشت رژیم اسلامی را بررسی می‌کنیم. همچنین درباره اوضاع خاورمیانه و سقوط بشار اسد در چارچوب تجدید تقسیم مناطق نفوذ بین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بحثی را خواهید دید که رضا مقدم در کلاب هاوس گفتمان سوسیالیستی ارائه کرده است. عمق استراتژیک رژیم اسلامی در منطقه فرو ریخته، اما عرابه آدمکشی آن فعالتر از قبل مردم ایران را می‌کشد. سازمان شکنجه و آدمکشی رژیم اسلامی یکی از پرکارترین‌ها در جهان است، ولی قدرت بازدارندگی سابق خود را از دست داده است. مبارزه زندانیان سیاسی علیه رژیم و دفاع گسترده مردم از این زندانیان می رود تا دستگیری و شکنجه و اعدام را به ضد خود رژیم تبدیل کند. از شریفه محمدی فعال جنبش مستقل کارگری و عضو سابق کمیته هماهنگی آغاز می کنیم. با اعتراضات گسترده در داخل و خارج کشور، حکم ضد انسانی اعدام شریفه محمدی لغو شد. پرونده شریفه را از قاضی که حکم مرگ داده بود گرفتند و به پسرش دادند. و این بیدادگاه قرار است در 29 آذر ماه و به صورت غیر حضوری برگزار شود. کمپین دفاع از شریفه محمدی و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری همواره خواستار مختومی شدن پرونده شریفه و آزادی فوری وی هستند. فعال جنبش کارگری بودن جرم نیست. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام وارد 47 هفته خود شد و با پیوستن زندان‌های طبس و خورین برامین به 27 زندان گسترش یافت. در بیانیه 47 هفته سه‌شنبه‌های نه به اعدام آمده است: در پی سقوط حکومت خاندان جنایتکار اسد در سوریه، کارخانه مواد مخدر که وابسته به حکومت ولایت فقیه بود کشف شده است که ده‌ها تن مواد مخدر را در آنجا انبار و به نقاط مختلف جهان پخش می‌کردند. این در حالی است که روزانه شاهد اعدام زندانیانی به اتهام نگهداری چند گرم مواد مخدر در ایران هستیم. کارزار علیه مجازات اعدام می‌رود تا به یکی از مهمترین و انسانی‌ترین مبارزات مردم ایران علیه رژیم اسلامی تبدیل شود. مقامات رژیم دعوت مخالفان مجازات اعدام برای انسان بودن را با گسترش عمل ضد انسانی کشتن زندانیان پاسخ می‌دهند. اعتراضات مردم ایران علیه بی‌برقی به مبارزات زنان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران به ویژه کارگران نفت و پروژه جنوب ایران اضافه شده است. تورم، گرانی، کمبود و گرانی دارو، افزایش مداوم اجاره خانه‌ها، بی‌برقی، هوای آلوده و دستمزدهای اندک در رژیم اسلامی حتی زندگی معمولی مردم ایران نیز مختل کرده است. ابتدا در رابطه با تأثیر شکست عمق استراتژیک در سرنوشت رژیم اسلامی با رضا مقدم به گفتگو می‌شیم. سقوط دیکتاتوری اسد توسط بازیگران جدید در سوریه سوالات زیادی رو در ارتباط با رژیم اسلامی به وجود آورده. مثلا نتیجه شکست عمق استراتژیک برای رژیم اسلامی چیست؟ آیا باید از ادعایش به عنوان محور امنیت منطقه دست بردارد؟ آیا در نظام امنیتی منطقه در آینده سهم ناچیزی نسبت به قبل از شکست عمق استراتژیک خواهد داشت؟ آیا کاهش قدرت رژیم اسلامی در منطقه باعث کاهش قدرت در داخل خواهد شد؟ اینها سوالاتیه که با سقوط دیکتاتوری اسد مطرح میشه. لطفاً بفرمایید.
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش. ببینید اون پروسه روندی که شما گفتید هنوز تموم نشده و در پایان اون میشه گفت جمهوری اسلامی در چه موقعیتیه و چه نقش و سهمی میتونه در نظام امنیتی منطقه داشته باشه. منتها از همین الان میشه گفت جمهوری اسلامی مطلقاً قدرت سابقش رو نداره و برگای برندش رو بسیارش از دست داده، هم در مورد حماس، هم در مورد حزب الله و هم سقوط بشار اسد، و به اضافه این که جاشو ترکیه گرفته در سوریه و میاد تا عربستان سعودی، اسرائیل و ترکیه نقش بسیار بسیار پررنگتری داشته باشن نسبت به آنچه که در 7 اکتبر اتفاق افتاد در حمله حماس به اسرائیل. به هر حال میشه گفت و میشه دید که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از سابق خواهد بود، ولی حد اون ضعفش رو باید در پایان این پروسه دید، موقعی که این تجدید تقسیم مناطق نفوذ به عراق و یمن هم برسه و تأثیراتش رو در داخل ایران هم بذاره. اما اونچه که میشه گفت اینه که این شکست خامنه‌ای و سپاه، و به هر حال همیشه رئیس جمهورهایی بودن، وزیرهایی بودن، دیگرانی بودن، تا اونجا که به مسائل داخلی ایران برمیگشت خامنه‌ای اونا رو بندازه گردن دیگران و خودش رو مبرا بدونه از شکست‌ها و اشتباهاتی که کرده. و مقامات جمهوری اسلامی هم از پیش وقتی وارد این گردونه تقسیم مقام و پست و مال و منال میرسن اینو پذیرفتن که مستقل از هر نظر و ایده که داشتن اگر چیزی شکست بخوره تقصیر اوناست و اگر چیزی موفق باشه به نفع خامنه‌ای و ایده و کار اونه. این جزو مشخصات وزیر و وکیل و رئیس جمهور شدن در ایران بوده. منتها این مورد منطقه رو، مورد حماس، مورد حزب الله و مورد بشار اسد و خامنه‌ای نمیتونه به گردن هیچ کسی بندازه، بنابراین گردن خودش و سپاهه. البته دیدید که یک کسی اومد گفت اتفاقا سرنگونی بشار اسد به دلیل این بود که حرفای خامنه‌ای رو گوش نداده بود، که البته همه اونو به عنوان شوخی تلقی کردن و ادامه پیدا نکرد، چون همه دیده بودن که مقامات جمهوری اسلامی شب قبل از سقوط بشار اسد چجوری در مورد اینکه سوریه خواهد موند و غیره صحبت میکردن. بنابراین الان آنچه که مطرح در میون حاکمیت اینه که خامنه‌ای داره میره بمیره بدون اون میراثی که میخواست از خودش باقی بذاره که همون گسترش شیعه و یا تمدن اسلامی بود در منطقه. الان آرزو داشت که در منطقه یه قدرتی داشته باشه و الان داره میره تا اون آرزوشو به گور ببره و ممکن همین شکست باعث بشه دغمگ بشه و زودتر از همون حد معمول بمیره. وقتی که حتی درون نظام دارن میبینن که چقدر منابع انسانی و مالی جمهوری اسلامی به هدر رفته و هیچ چیزی به جاش باقی نمونده. یاد دارید که همین خامنه‌ای چقدر تهدید میکرد اسرائیلو که اونو با خاک یکسان خواهند کرد، منتها الان که اسرائیل به ایران حمله کرده وعده صادق سه به بایگانی سپرده شده. به ویژه خود خامنه‌ای میدونه که سرنگونی جمهوری اسلامی رو به گردن اون خواهند انداخت، به گردن اشتباهات و کارهایی که اون کرد خواهند انداخت. باز تو چارچوب مسئله سوریه با باز شدن در زندان‌ها، با روشن شدن فساد و جنایتی که بشار اسد کرده، اینا مستقیما ربط پیدا میکنه به جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای و سپاه. و این باعث یه ریزش نیرو میشه در میون دستاندرکاران جمهوری اسلامی و باعث کاهش نفوذ و قدرت و تأثیر صحبت‌های خامنه‌ای خواهد شد در خود مقامات جمهوری اسلامی. به حال الان آنچه که مطرحه اینه که آیا با این وضعی که شده اصلا امکان داره حفظ جمهوری اسلامی؟ آیا دیر نشده اقداماتی انجام بشه تا جمهوری اسلامی سرپا بمونه یا نه؟ خلاصه کنم، مسئله موقعیت جمهوری اسلامی تو منطقه باید در پایان این پروسه که موقعیت جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد صحبت کرد، ولی تا همین الان میشه گفتش که این چه تأثیراتی در قدرت جمهوری اسلامی در منطقه داشته و چه تأثیراتی در بالای جمهوری اسلامی رو شخص خامنه‌ای و سپاه داشته و نظر دیگران نسبت به هر دوش.
در خبرها اومده بود که گروهی به نام حزب الله کردستان اعلام موجودیت کرد. این میتونه در اون راستا باشه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اینو الغا کنه که محور مقاومت از بین نرفته، البته که در حال حاضر تقریبا از بین رفته، همونجوری که می‌دونید توی سوریه و در لبنان و در منطقه حتی توی عراق هم. ولی این حالا گروه جدید تأسیسی که من تو خبرها من یه جا دیدم به نام حزب الله کردستان، این میتونه فقط به خاطر این باشه که حداقل اینو بگی که محور مقاومت هنوز پابرجاست، چون خامنه‌ای حتی تو آخرین سخنرانیش هم باز اینو تاکید کرد که محور مقاومت از بین نرفته اصلا، یعنی با رفتن اسد هم از بین نرفته. میتونه آیا واقعا این دلیلش باشه؟
ببینید، سوریه، لبنان و حماس ربط مستقیم داشتن به اسرائیل. سوریه کمک میکرد که جمهوری اسلامی پول اسلحه برسونه به لبنان و به حماس و غیره. آنچه که ما در یمن میبینیم و آنچه که در عراق میبینیم در اون بخشی قرار داره که جمهوری اسلامی تلاش میکنه آمریکا رو از منطقه خارج کنه و آمریکا از عراق خارج بشه و پایگاه نظامیش رو کنار بزنه. بنابراین اعلام موجودیت حزب الله در کردستان عراق هیچ تأثیری در اون محور مقاومت که اساسش مخالفت با اسرائیل نداره. بعد ببینید که جریاناتی بسیار با سابقه تر قوی تر مثل هشت و شعبی و ده ها گروه دیگه که در عراق هستن، اونا هیچ کاری نتونستن بکنن و هیچ کاری نکردن و خود مقامات عراقی هم مانع حرکت اونا شدن. به ویژه دولت عراق که قرار طرفدار جمهوری اسلامی بشه همراهی کرد با مردم سوریه، با نیروهایی که دولت بشار اسد رو سرنگون کردن، شبیه کاری که حماس کرد. بنابراین این هیچ تأثیر آنچنانی نداره. این نیروهای حزب الله در کردستان وجود داشتن، حالا یه نامی روشون گذاشتن.
خب از سوریه بیام به ایران، اجرای قانون حجاب شروع یک جنگ آشکار علیه مردم ایرانه و بخشای از رژیم خود رو پیروز این جنگ با مردم نمیدونن و مخالفت با اون رو آغاز کردن. گفته میشه که شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به مجلس نوشته و خواستار توقف ابلاغ قانون حجاب افاف شده. در همین رابطه فردی که خودش رو به اصطلاح نماینده مردم اسدآباد میدونه گفته که تصمیم شورای عالی امنیت ملی اینه که به لحاظ مساله و مسائلی که اونها تشخیص دادن قانون حجاب و افاف فعلا اجرا نشه. آیا میتونیم اینطور بگیم که آیا این شکست رژیم از زنان و مردان ایرانه؟
100%. ببینید، شکاف اصلی از دیماه 96 به این ور در ایران شکاف بین مردم بوده و جمهوری اسلامی. اتاق فکرهای جمهوری اسلامی فکر کردن اگر بتونن یک شکاف فرعی تری ایجاد کنن که بتونه اون شکاف اصلی رو در حاشیه ببره، میتونن موفق بشن و به عمرشون اضافه کنن. برای همین به این فکر افتادم که عده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی مؤمنین هستن و اگر بحث حجاب غیر حجاب بیاد، اون مؤمنینی که مخالف جمهوری اسلامی هستن صفشون از مخالفای جمهوری اسلامی جدا میکنن و بحث حجاب و غیر حجاب که عملا جمهوری اسلامی هست و مردم ایران باعث میشه که مؤمنین در کنارشون قرار نگیرن و یه شکافی میفته بین اون مردمی که مخالف جمهوری اسلامی بودن. منتها 25 شهریور 401 همه اینا رو به هم ریخت و اون جنبش انقلابی عظیمی که به راه افتاد و جنایاتی که جمهوری اسلامی کرد، یادتونه چند وقت پیش میگن 90 هزار پرونده دستگیری داشتن در جنبش انقلابی 401، اونا باعث شد حتی مؤمنین مخالف جمهوری اسلامی که حجاب خودشون رو رعایت میکردن هم این ماجرا رو بزنن کنار و بیان وایسن پشت این که زنها باید آزاد باشن، حجابشون رو خودشون انتخاب کنن، با این که تأکید میکنن خودشون داوطلبانه میخوان با حجاب باشن و مقنعه و روسری و چادر داشته باشن. منتها الان اتفاقی که افتاده در جنبش زن زندگی آزادی از 25 شهریور چنان موقعیتی سر مسئله حجاب به وجود آورده که واسه جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک مسئله مرگ و زندگی و واسه مردم هم به همین شکل شده. یعنی الان مسئله حجاب و مسئله مردمی که علیه جمهوری اسلامی هن تقریبا بر هم منطبقه و جمهوری اسلامی در یک تله افتاده که خودش واسه خودش درست کرد با تحلیل اشتباهش از اوضاع موقعیت خودش در میون مردم ایران و موقعیت اسلام در میون مردم ایران و موقعیت مدافعان حجاب در میون مردم ایران. بنابراین این الان همونجور گفتم تبدیل شده به مسئله مرگ و زندگی واسه جمهوری اسلامی و داره تلاش میکنه مردم از این تو این ماجرا عقب برونه. همینجور که دیدید رسما و علنا دارن میگن حجاب به موضوعی تبدیل شده که اگر جمهوری اسلامی از اون عقب بشینه، عقب نشینی های بعدی رو هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تو همین جا اون نیروهای مدافع خودش بسیج کنه که اونا هستن که میتونن آدم بکشن و کشتن و میتونن مردم ایران سرکوب کنن که تا حالا کردن، اونا بتونن پایکار بمونن. منتها همونجوری که شما گفتید این بخشی که چنین نظری داره در یه اقلیتی هن، اگرچه قدرتمندن و بخش بزرگی از خود دستن در کارهای جمهوری اسلامی مخالف این قانون حجاب هستن، نه به دلیل اینکه موافقن زنا خودشون تصمیم بگیرن راجع به حجابشون، چون میگن این نمیتونه باعث پیروزی جمهوری اسلامی بشه و این عمر جمهوری اسلامی رو کوتاه میکنه، بنابراین بهتره این جبهه نبرد علیه مردم حتی اگر لازمه عقب بیفته تا جمهوری اسلامی در این موقعیت بهتری بره به سراغش. این اون مسئله‌ایه که بالاخره دولت و پزشکیان دارن تلاش میکنن، همونجوری که شما گفتید به نظر میاد موقتاً هم که شده تلاش موفق بوده که قانون حجاب فعلا ابلاغ نشه و دولت مجبور نباشه تا اون اجرا کنه. همونجور که مطلعید قانون حجاب یکی از طولانی ترین قانونایی که تالا تو مجلس و تو ایران تصویب شده، چیزی شبیه مثلا قانون شورای اسلامیه، اینقدر متوله و تقریبا همونجور که خوندید تمام نیروی جمهوری اسلامی رو از تمام ارکان و همه جبهه و ارگاناش بسیج میکنه برای اینکه تو این جبهه بخوان علیه مردم ایران و زنان ایران وارد نبرد بشن. این اون چیزیه که بالاخره جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر در اینجا شکست بخوره، شکستش در عرصه‌های دیگه حتمیه و تا اونجا که به مردم ایران برمیگرده، تا اونجا که به زنان ایران برمیگرده، اونها مطمئنن که جمهوری اسلامی رو به عقب خواهند روند، مطمئنن که جمهوری اسلامی رو هم بر سر مسئله حجاب و هم مسئله دیگه با شکست روبرو خواهند کرد و جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهند کرد. این موقعیتی که الان جمهوری اسلامی خودش واسه خودش درست کرده سر مسئله حجاب.
من این فکر کنم در ارتباط با همون مسئله باشه که دولت زمانی که دولت پزشکیان اومد به شدت دنبال این مسئله بود که بنزین رو گرون کنه و خیلی صحبت از این بود که ما داریم هزینه زیادی بابت بنزین میدیم و به اصطلاح خیلی خواستن این بحث رو این مقدمه چیزی کردن که اینو بحث رو تو جامعه بیارن، ولی این بار هم مجلس جلوشون در اومد که به خاطر دقیقا همون عواقب و باستاب هایی که میتونه افزایش قیمت بنزین در جامعه ایجاد کنه این قضیه هم در حقیقت به اصطلاح فعلا مسکوت مونده.
من یه نکته اینجا بهتون بگم. ببینید اون چی که بهش قاچاق به اصطلاح بنزین میگن و خیلی راجبش صحبت میکنن، منظورشون این بخشای در بلوچستان و غیره نیستن که با این به اصطلاح چیزای کوچیک سوخت این ورور میبرن. مطابق خود آمار جمهوری اسلامی اون مقدار بنزینی که جمهوری اسلامی باید وارد کنه که به اون دلیل میخوان قیمت بنزین رو بالا، بسیار بسیار کمتر از اون ده ها میلیون لیتر بنزینی که قاچاق میشه و این دستن در کارهای خود جمهوری اسلامی هستن که دارن این قاچاق بنزین رو در ابعاد عظیم انجام میدن. بنابراین تا اونجا که به مسئله قیمت برمیگرده، بله، اگر جمهوری اسلامی جلوی عوامل خودش بگیره که بنزین رو قاچاق نکنن، تقریبا احتیاجی به وارد کردن بنزین وجود نداره و احتیاجی هم به گرون کردن قیمت بنزین وجود نداره.
دقیقا در همین رابطه بازم یه حرف رو میاره. یه گزارشی به اصطلاح منتشر شده همین روزا که میگه که بخش عمده از به اصطلاح صادرات نفت ایران در حقیقت در اختیار سپاه پاسدارانه. همونجوری که احمدی نژاد اون سالا گفت در حقیقت برادران قاچاقچی که گفت بس کرد، منظورشون دقیقا همین بود که در این بخش از سوخت و در حقیقت خود سپاه در اختیار داره و اونه که در به اصطلاح میدونی که باید چه کارش بکنه، یعنی خارج از اصلا سیستم اون روال قانونیش هست که این در اختیار سپاه هست. چهار کشور اروپایی از چند ماه پیش سختگیری نسبت به عدم رعایت مفاد برجام توسط رژیم اسلامی را آغاز کردند و توی دو تا اجلاس گذشته شورای حکام آژانس مبتکر تصویب یک قطعنامه علیه رژیم اسلامی بودند. روز سه‌شنبه 27 آذر هم این موضوع فعالیت‌های اتمی رژیم اسلامی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. حالا سوال اینجاست که آیا ظرف چند ماه گذشته تغییرات مهمی در فعالیت‌های اتمی رژیم اسلامی رخ داده؟
نه. ببینید آنچه که در مورد برجام هست و رفتن بیرون رفتن آمریکا و غیره، کاملا اینا بعد تو چارچوب رقابت آمریکا و اروپا برای بودن و تسلط بر بازارهای ایران دونست. در سال 82 آلمان، فرانسه و انگلستان با دولت خاتمی به توافق رسیدن، اما آمریکا جلو اونو گرفت و وقتی که برجام امضا شد و ممنوع شد ورود شرکت ها و سرمایه های آمریکایی به ایران، ترامپ از برجام خارج شد و تحریمایی رو آورد که حتی اروپایی هم نتونن در بازار ایران با دست دل باز و بدون نگرانی فعالیت کنن، چون آمریکایی ندیدن که تمام تلاششون برای بسیار تصویب و تایید برجام باعث شد همه دست بال باز داشته باشن در بازار ایران به جز آمریکا. الان مسئله اون رقابت به یه شکل دیگه شده. برجام داره ماه اکتبر زمانش به پایان میرسه و تموم میشه. منتها الان از همونجوری که شما گفتید از مدتی پیش اروپایی‌ها شروع کردن قطعنامه دادن علیه جمهوری اسلامی. تو شوره حکم، به این دلیل که شنیدن بایدن داره با مقامات جمهوری اسلامی به اصطلاح مذاکراتی داره راجب نه راجب برجام، بلکه در مورد رفع تحریم ها و شاید یه معامله بزرگتر برای بهبود رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا. موقعی که این رو متوجه شدن و سر خودشون رو بیکلاه دونستن، اومدن این مسئله رو مطرح کردن که بالاخره آمریکا بدون اروپا نمیتونه کاری تو ایران انجام بده و اروپا اگه بخواد میتونه مانع بشه. و این قطعنامه ها موقعی شدت و عدت گرفت که بالاخره روشن شد ترامپ نزدیک رئیس جمهور بشه و رئیس جمهور شد. و الان اون چیزی که حداقل لاریجانی گفته، مقامات جمهوری اسلامی میگن برجام مرده، برجام تموم شده، بیان با ترامپ بر سر رابطه ایران و آمریکا مذاکره و معامله کنن که خود مسائل اتمی هم بخشی از اونه. بنابراین اروپا میری کنار. به اضافه اینو باید ببینید که اروپایی‌ها ایرانو به عنوان بخشی از جنگ اوکراین مطرح کردن که پهباد میده به روسیه، و باز بر سر مسئله رابطه و معامله با روسیه نه اروپا بلکه این آمریکا و ترامپ که از همین الان وارد بحث شده که میخوان با جنگ اوکراین در غیاب و بالا سر اروپا چیکار کنن. یکی از سناریو اینه که آمریکا با اروپا با روسیه وقتی دارن در مورد اوکراین و جنگ اوکراین صحبت میکنن، کلن رابطه آمریکا با جمهوری اسلامی تو اون چارچوب، تو چارچوب رابطه به روسیه و آمریکا و جمهوری اسلامی آمریکا اونجا حل فصل بشه. از این نظرم باز اروپایی‌ها خودشون رو در کنار میدونن و بازنده این ماجرا میدونن، برای همین دارن اینو به عنوان یک اهرمی به کار میگیرن که اگر دیدن آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی دارن میرن تلاش میکنن تا بالا سر اروپا و جدا از اروپا به توافقاتی برسن، اونا مکانیزم معاشر رو فعال کنن تا تحریم‌های سازمان ملل بگرده و آمریکا نتونه بدون اروپا و بالا سر اروپا دسترسی داشته باشه به بازارهای ایران و یا به توافقاتی با جمهوری اسلامی برسه بر سر مسائل اتمی. و مهم اینه که اگر مسئله رفتن جمهوری اسلامی به سمت سلاح اتمی باشه، این اروپاست که در معرض خطره به دلیل نزدیکی مسافتش، چون میدونی جمهوری اسلامی هنوز اون موشکایی رو نداره که بتونه کلاکای اتمی رو به خاک آمریکا به اصطلاح حمل کنه و بتونه خاک آمریکا رو مورد حمله قرار بده. به هر حال اتمی شدن جمهوری اسلامی هم در وهله اول این اروپا رو در مرز خطر قرار میده و نه آمریکا. بنابراین کل این ماجرا رو بعد تو چارچوب رقابت آمریکا و اروپا و اینکه امکان زیادی به وجود اومده تا آمریکا مستقل و جدا از اروپا بالا سر اروپا با جمهوری اسلامی به یه معاملاتی برسه. سوال اینه که آیا این معاملهی که جمهوری اسلامی انجام خواهد داد با آمریکا میتونه عمر جمهوری اسلامی رو اضافه کنه یا نه؟ به نظر ما جمهوری اسلامی در یک مسیر دو سرباخته، در هر صورت به ضررش تموم خواهد شد و مردم ایران از رو نش جمهوری اسلامی خواهند گذشت.
با تشکر از شما بابت شرکت در این گفتگو. کلاب هاوس گفتمان سوسیالیستی در 8 دسامبر اوضاع سیاسی جهان و خاورمیانه بعد از انتخابات آمریکا را با سخنرانی رحمان حسینزاده، آذر ماجدی و رضا مقدم به بحث گذاشت. در ادامه برنامه سخنرانی رضا مقدم را در کلاب هاوس گفتمان سوسیالیستی خواهید دید. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره.
رمز ماست شده محصا تو طلوع صد ندا بخوان که شب سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبد که نوبت شماست.
برادرم که سنگر من است چو سای سار روشن است، دویدنش فراخ سینه‌اش چو جان پناه و مأمن است.
برخم شاهدان خازیانه می زنند، این ز جان خستگان پاره تن من است. به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه می شود.
امان بده به بوسمش بخون، که جاودانه می شود.
بست بالای سرکی سوان چه حیبتیست، پشت ان هر کرا لابیه جنایتیست. سفر چرا به بانو پس بگیر، زجورشان نفس بگیر.
به خان که شه سرود زن شود، که این وطن وطن شود.
رفیقمون رضا مقدم، چنان که آماده اید میکروفون رو باز کنید، در خدمت شما هست.
با سلام و درود به همگی و با تشکر از اتاق گفتمان سوسیالیستی که منو به این جلسه دعوت کردن. امیدوارم که بتونم تو 15 دقیقه صحبتامو بگم. از نظر من آنچه که ما الان درش قرار داریم یک بحران اقتصادی جهانی سرمایه‌داریه که دیگه با سیاست‌های مشخص اقتصادی امکان برون رفت ازش وجود نداره، به این معنی که کشورها سر جاشون باشن، دولت‌ها سر جاشون باشن و با تغییرات اقتصادی قوانینش در مورد مالکیت، سود زدن، جنبش کارگری و غیره بتونن از اون بحران اقتصادی خارج بشن. این مسئله رو داره میبره به سمت تغییر مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ، تا از این طریق اون بحران اقتصادی جهانی حل بشه تو چارچوب راه حل‌های سرمایه‌داری. چرا مهمه صورت‌بندی کردن وقایعی که در اتفاق میفته تو تغییر مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ؟ برای اینکه این به ما میگه که چه چیزهای امکان داره و چه چیزهای امکان نداره. اعتراضات، مناقشات، اختلافات قدیمی، جدید و غیره اگه تو این چارچوب بررسی بشه به ما میگه میتونیم منتظر چه وقایعی باشیم و باید در مقابل چه وقایعی بیستیم. این درست شبیه اینه که ما در مثلا شرایط تحلیل از کشور مثلا بحث شرایط انقلابی میکنیم، موقعیت انقلابی میکنیم. اینا داره به سوسیالیستا میگه که اگر ما وارد این شرایط شدیم یعنی چه چیزهای امکان داره، چه تاکتیک هایی میشه گذاشت اتخاذ کرد که در دوره قبلش نمیشد، و وقتی هم این دوره تموم بشه دوباره اون تاکتیک ها باید کنار بره، چون اینا ویژگی های اون شرایطه که به ما امکاناتی میده و یه امکاناتی میبنده. بنابراین آن به نظر من آنچه که داره اتفاق میفته یه تجدید تقسیم مناطق نفوذ در سطح جهانی بین قدرت‌های بزرگ. تو یه کمی بیشتر از 100 سال گذشته ما 4 بار شاهد این مسئله بودیم: جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، پایان جنگ سرد و پایان جهانی قطبی، و الان که 4 داریم میریم به سمت روند شکل‌گیری جهان چند قطبی. مشخصات این دوره چیه؟ تغییر مرزها، تغییر رژیم‌ها، از بین رفتن ائتلاف‌های قدیم و شکل گرفتن ائتلاف‌های جدید. معامله و بدبستان قدرت‌های بزرگ بر سر کشورها و مناطق نفوذشون. اگر تو این چارچوب نگاه کنیم، وارد مسئله خاورمیانه بشیم، ما میرسیم به دو تا موضوع بلا تکلیف. مطمئن نیستم لغت بلا تکلیف درست یا نه، ولی به هر حال یکیش فلسطینه که بیشتر از 70 سال در دوره جنگ سرد بوده، در دوره جهانی قطبی بوده، در دوره این دوره هم داره ادامه پیدا میکنه. بعد دیدای پایان این دوره مسئله فلسطین پاسخ میگیره و از بلا تکلیفی میاد بیرون یا نه. به هر حال یه بحثای وسیعی هست، دارن تلاش میکنن دفاع کنن از دو کشور و دو دولت و غیره. یه مسئله بلا تکلیف دیگه فقدان نظام امنیتی منطقه است که از با انقلاب ایران اصلا پاشیده و الان دارن تو چارچوب نظم نوینی واسه منطقه راجبش حرف میزنن که بوش پسرم اینو داشت، منتها نتونستن اون کار انجام بدن. بعد از این ما وارد چند تا کشور میشیم به عنوان کشورهایی که بلا تکلیفن. اینا در معرض ضعیفن و در معرض تغییرات اساسی خواهند بود، چون به اصطلاح همینجوری میگن بلا تکلیفن. یکیش لبنانه. لبنان یه دولتی داره، یه مجلسی داره، ولی عملا یه حزب مسلحی داره که اون حزب مسلح میتونه کل کشور رو وارد جنگ با اسرائیل کنه و یا باش صلح کنه و غیره. این یکی از مناطق بلا تکلیفه که تو این دوره تعیین تکلیف خواهد شد. دومیش سوریه بود، یه کشور بلا تکلیف. ترکیه بخشایشو داره، همین گروهایی که ریختن دولت مرکزی رو گرفتن یه بخشایشو داشتن، کردهای بخشایشو داشتن و یه فضای باز بود، اسرائیل هر کاری دلش می‌خواست می‌کرد و بشار اسد هم تو دمشق بود و جمهوری اسلامی حزب الله داشت ازش دفاع می‌کرد. اینم جزو یک از کشورهای بلا تکلیف بود که به هر حال به نظر میاد به این شکل داره تکلیفش روشن میشه. تا اونجا که به عراق هم یکی از اوناست. کردستانش داریم که رفراندوم جدایی کرده، پیروز شده، جلوش گرفتن. و بعد ترکیه رو داریم که چشم دوخته به سرکوب کردستان سوریه و کردستان عراق و این شرایط، اون شرایطی که ترکیه میتونه به اصطلاح دست درازی کنه و صدمات بزرگی به این کردستان سوریه و کردستان عراق بزنه. یه پرانتز باز کنم، تا اونجا که به مسئله کردستان برمیگرده، تو پایان جنگ جهانی اول که به حال مناطق نفوذ بین کشورها تقسیم شد، قرار داشتن کردستان بشه کشور، ولی بعدن همونا فکر کردن یه جوری دیگه منطقه رو تقسیم کنن، کردستان ستیکه شد، این بخشش تو ترکیه، سوریه و عراق. و همین کردستان عراق هم توی یکی از این تلاطمات تجدید تقسیم مناطق نفوذ بود که بالاخره به این وضعی رسید که احزاب کرد بتونن درش به قدرت برسن. مسئله دیگه از این نظر، کاری که ترکیه می در دستور داره انجام بده بعد از سوریه، ممکنه خود عراق هم دچار تلاطمی کنه و از این وضعی که داره به اصطلاح بلا تکلیفترش کنه دولت مرکزیشون. مسئله بعدیش یمنه. از اونجا که همه این مناطق بلا تکلیف که ضعیفترین مناطق و کشورهایی هستن که در این دوره تقسیم مناطق نفوذ میتونن به اصطلاح دست اندازی بهش صورت بگیره طرف قدرت های رقیب، نقاط قوت جمهوری اسلامی بوده. بنابراین اون چی که بهش میگن محور مقاومت الان در معرض بزرگترین خطرات برای دست دادن. بنابراین این مناطق بلا تکلیف که دارن تعیین تکلیف میشن ما رو مستقیم میبره سر پایه های قدرت جمهوری اسلامی و تأثیرش در خود جمهوری اسلامی، در میون نیروهای اپوزیسیونش، در میون جناهاش و غیره. بنابراین اگر این اتفاقی که داره میفته منجر به این بشه که تأثیرات اساسی بذاره تو خود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو میبره به سمت یکی از اون مناطق بلا تکلیف که سرنوشتش تو این دوره تعیین میشه. اگر از مسئله به اصطلاح منطقه خارج کنیم جمهوری اسلامی رو، وارد خود جمهوری اسلامی بشیم، جمهوری اسلامی در معرض اهداف و مبارزه بزرگ مردم ایرانه که عزم جزم کردن سرنگونش کنن، دچار یک بحران اقتصادی عظیمه و الان تمام طرحی که در مورد پزشکیان داشتن تا بتونه بالا رو بهشان متحد کنه، یه اقتصادی رو سر سامون بده تا از نارضایتی ها کاسته بشه، خود این پروژه بزرگ جمهوری اسلامی برای ادامه حیاتش خود این دچار مشکل شده با مثلا بحث گرون کردن بنزین و این لایحه ضد انسانی که راجب زنها تصویب کردن و میخوان اجراش کنن. بنابراین جمهوری اسلامی که الان قبل از این ماجرا، قبل از 7 اکتبر جزو قدر قدرت های منطقه بود، در پایان این ماجرا میتونه جزو کشورهایی باشه که ظرف یه سال و نیم دو سال کامل از صحنه روزار خزم میشه. و همینجور که ما داریم راجع به سوریه صحبت میکنیم، راجع به جمهوری اسلامی همینجور صحبت کنن که در عرض یک سال و نیم این قدر قدرت منطقه یکی یکی مناطق نفوذش از دست داد، چون جزو مناطق بلا تکلیف بودن و ثبات آنچنانی نداشتن و خود اون بحران از دست دادن قدرتش در خارج تأثیر گذاشت رو قدرتش در داخل و رو نگرش و به اصطلاح روحیه و تأثیراتی که مردم ایران میگیرن از این شکست جمهوری اسلامی، اینکه جلوه این شکست ناپذیره داره اصلا میپاشه و این مردم اینا دعوت میکنه به یه مبارزه. بنابراین این دوره دوره‌ایه که جمهوری اسلامی مناطق نفوذش رو دست میده، محور مقاومت رو دست میده، چون همچنین گفتم تمام این نقاط به اصطلاح قوتش جزو مناطق بلا تکلیف بودن و ثبات آنچنانی نداشتن و این طوفان تغییر مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ اینا رو دستخوش تغییر و نابودی کرده و خود این میتونه سرایت کنه به جمهوری اسلامی و بیشترین صدمات به جمهوری اسلامی بزنه و یه راه بزرگی رو باز کنه واسه مردم ایران. از تو این چارچوب اگر ما بتونیم این تحولاتی که داره میگذره رو تو چارچوب تجدید تقسیم مناطق نفوذ قدرت‌های بزرگ ببینیم، واسه طبقه کارگر ایران، واسه مردم ایران میتونه در مقایسه با سه بار قبلی، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، پایان جنگ سرد، نشون بده که چه امکاناتی رو صحنه میاد که قبلش نبود و چه افق و چه امکاناتی میتونه در واسه مردم ایران بده برای تغییراتش و با چه دشمنی های روبرو بشه و یا با چه حمایت های روبرو شه با توجه به جهتگیری هایی که میتونه داشته باشه. من بحثمو اینجا تموم میکنم، وقتمو نگر میدارم برای اینکه دور بعد در مورد مسائل دیگه‌اش بیشتر صحبت کنم. مرسی، خیلی ممنون.
رفیق رضا عزیز در خدمت شما.
با درود مجدد به همه، من صحبتامو تو چارچوب دوره تجدید تقسیم مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ صحبت کردم و اینو گفتم که از مشخصات این دوره تغییر مرزهاست، تغییر رژیم‌هاست، از بین رفتن ائتلاف‌های قدیم و شکل ائتلاف‌های جدیده، معامله و بند و بست قدرت بزرگ بر سر کشورها و مناطق نفوذ حتی سابق خودشونه و و گفتم که جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و پای جنگ سرد و الان چهار دوره رو تقریبا توی این صد سال داشتیم. در جنگ جهانی اول که قدرت بزرگ سرمایه‌داری به جون هم افتادن، با هم وارد جنگ شدن برای به دست آوردن مناطق نفوذ از دست رقبای سرمایه‌دار خودشون، بالاخره سوسیالیست‌ها در روسیه در موقعیتی بودن که از اون شرایط استفاده کنن و قدرت رسیدن. در دور دوم هم، جنگ جهانی دوم هم، سوسیالیست‌ها در سطح جهان، منطقه و حال حضور داشتن، حتی تو سطح آنچه که بهش میگفتیم سوسیالیسم واقعا موجود. در پایان جنگ سرد اصلا تجزیه تقسیم مناطق نفوذ علیه سوسیالیسم واقعا موجود بود. تمام اروپا شرقی رو تقسیم کردن بین خودشون، بعد روسیه رو بردن به مرزهای 300 سال پیشش، که همون چیزایی هم که تو دوتا جنگ از ایران جدا شده بود در دوره قاجار، منطقه قفقاز همون رو ازش گرفتن به شدن جمهوری‌های مستقل. اون موقع سوسیالیست ها غایب بودن در موقعی که سرمایه افتادن به جون همدیگه، برای اینکه رقبای خودشون رو که نتونست بودن از نظر اقتصادی و نظر سیاسی کنار بزنن، از طریق جنگ و سیاست پیش ببرن و اهداف دنبال کنن. الان هم ما در چنین شرایطی هستیم، در جناح‌های مختلف کشور مختلف سرمایه‌داری به جون هم افتادن و در غیاب قدرت متشکل کارگر و سوسیالیست ها دارن مناطق نفوذ خودشون رو از دست هم دیگه در میارن، کاری که قبلا با مذاکرات و رقابت اقتصادی و اعتراف‌های سیاسی نشده بود و الان دارن با جنگ این کار انجام میدن. این جایی که ما در خاورمیانه هستیم. در کل خاورمیانه وقتی به کشورهای مختلف داریم نگاه میکنیم و حالا در حتی خود سطح جهان، کشوری که با یه مبارزات مردمی روبرو شده و آخرینش به حال در شکل وسیعش جنبش انقلابی 401 بود، ایران و جمهوری اسلامیه. در این شرایط جمهوری اسلامی داره جز اون کشوره که داره مناطق نفوذ از دست میده و رقباش دارن به دست میارن و معضلات بزرگی باش روبروه، و در این حال سوسیالیستا در ایران و جنبش کارگریش از نظر تعداد مبارزات و غیره و همه موقعیت بسیار بهتری دارن از تمام کشورهای دیگه که الان مورد بحثه تو چارچوب بلا تکلیف و اینا صحبت کردیم، که در معرض اولین یورش های این تجزیه تقسیم مناطق نفوذ هستن. به این اعتبار سوسیالیست های ایران در این موقعیت هستن که تلاش کنن در خاورمیانه این تجزیه تقسیم مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ بدون حضور و بدون دخالت سوسیالیست‌ها و جنبش کارگری تموم نشه و این دوره به پایان نرسه، این دوره بدون حضور دخالت اونا و مهر اینها به این وقایع پایان پیدا کنه. از این نظر موقعیت ایران یه موقعیت ویژه است، هم به دلیل اعتراضاتی که شروع شده و بزرگترینش 401 بود، هم معضلاتی که جمهوری اسلامی داره، بحران عمیق، اختلافات در بالا، مسئله جانشینی و همین از دست دادن مناطق نفوذش که حالا تو بحث خیلی رفاق صحبت است، اصلا بحث رژیم چنج اومده وسط، بحث حمله آمریکا اومده، بحث حمله اسرائیل اومده، یعنی یه همچین موقعیت هایی، یه همچین تصورات و یه همچین امکاناتی راجعش داره بحث میشه. از این نظر در این شرایط متحول که جمهوری اسلامی در داخل داره، یک به نظر من یک اصل وجود داره. آمریکا و غرب و رژیم اسلامی هر سه متحدن مخالف هر نوع تغییرات رادیکال در ایرانن. اگر قرار باشه تغییرات رادیکال اساسی تو ایران بخواد صورت بگیره، همه اینا با هم متحد میشن برای سرکوبش. دو، جمهوری اسلامی برای فشار از طرف مردم ایران و فشار از همین دست دادن منطقه در منطقه از طرف آمریکا، اروپا و غیره، سازش و امتیاز دادن و با اونا رو ترجیح میده تا کوچکترین به اصطلاح امتیاز عقب نشینی بخواد در مقابل جنبش های مردم ایران بکنه، مگر اینکه واقعا مجبور باشه هیچ کاری دستش بر نمیاد. لایه حجاب که اومده الان همین داره میگه. بنابراین مسئله اینه که آیا تحلیل دقیق این شرایط که الان به وجود اومده نسبت به 5 سال پیش که ما این شرایط رو نداشتیم، منطقه در این موقعیت نبود، آیا موانع فعالیت سوسیالیست ها، فعالیت جنبش کارگر متحد و متشکل شدن زیادتر شده یا کمتر شده؟ آیا این گشایشی در مقابل فعالیت ما به وجود میاره، گشایش در مقابل فعالیت کارگر متشکل شدن به وجود میاره یا نه؟ این سوال اساسیه که اگر موانعی به وجود آورده جدیدن علاوه بر موانع سابق، اون موانع چجوری هست و چطور میشه اصطلاح موانع کنار زد، و یا اگه تسهیلاتی به وجود آورده اون تسهیلات چی هست و چجوری میشه ازش استفاده کرد برای متحد متشکل کردن جنبش کارگری و متحدینش و سوسیالیست و غیره. آن چی که اهمیت اساسی داره وقت و زمانه. این دوره ممکنه به سرعت باز شده در منطقه و پروندهش بسته بشه و برای سالها این امکاناتی که گفتم تغییر مرزها و تغییر رژیم ها اینا به نظر یه چیز عادی شده تو این دوره و جزء مشخصات این دوره است. این دوره هم بسته بشه. تحلیل من اینه که از دست دادن مناطق نفوذ جمهوری اسلامی تأثیرات عمیقی خواهد گذاشت در جمهوری اسلامی و در جناهاش و در باندهاش، و در این حال مردم ایران، جنبش های مختلف ایران رو امیدوار خواهد کرد به اینکه اینا تضعیف شدن و غیره. هر تضعیف دولت مرکزی، هر تضعیف جمهوری اسلامی ما رو میرسونه به یه طبقه کارگر چند ده میلیونی که مترصد ایجاد تشکله، و اگر همین الان دست به تشکل نمیزنن به این دلیل نیست که فکر میکنن تشکل چیز خوبی نیست و یا نباید متشکل شد. تصور ما تشکیلات کارگری نداریم که تو کنگره هاش بشینن تصمیم بگیرن. آنچه که جنبش کارگری داره انجام میده برایند تصور عمومیه که همه جدا از هم دارن و در هم تلاقی میشه و یه حرکت مثلا دست جمعی منجر میشه. اگر ما بریم به این سمت و کمک کنیم به جنبش کارگری که بره به این سمت که الان موقعشه و میشه جنبش کارگری متحد متشکل بشه و جنبش جمهوری اسلامی رو عقب برونه، خود مسئله مقابله با این لایه حجاب و رویایی جمهوری اسلامی با مردم بر سر این و عقب روندنش به نظرم نقطه کلیدیه برای به شکست کشوندن جمهوری اسلامی و این که بتونه به بقیه جمهوری اسلامی دیگه بگه که میشه جمهوری اسلامی عقب روند دیگه، اینا اون کاری که همیشه میتونستن بکنن انجام نمیدن. و این نقطه طلایی واسه ایجاد تشکل تو جنبش کارگری. سوسیالیست‌ها بالاخره میتونن تمام این اتحادها، بحث‌ها و غیره داشته باشن، منتها اگر نتونن با اون به اصطلاح بدنه اجتماعیشون، با اون طبقه که دارن نمایندگی میکنن منافعش رو چف بشن و یه به اصطلاح پدیده واحد بشن و نقش بازی کنن، اون تأثیرات اساسی نخواهد داشت. ولی یک چیزم خیلی خیلی مهمه که هر اتفاقی در ایران که منجر بشه به تغییرات رادیکال، یه تغییرات سوسیالیستی و اموج سوسیالیست و جنبش کاری در ایران به سرعت در منطقه سرایت خواهد کرد. ما در چنین منطقه و یه بحرانه عظیمی در کشور منطقه هستیم و اونا میتونن تأثیرات اساسی بذارن رو کل منطقه. بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که سوسیالیست‌ها باش مواجه هستن واسه زمانه. دومی مسئله اینه که جمهوری اسلامی هم از طریق این ضربات اساسی که تو منطقه خورده و تأثیراتی که تو مردم داره، تو کارگرا داره و هم تو جناح‌های مختلفش داره، این موقعیتی بیاد که برایند عمومی نظر جنبش کارگری و فعالینش که فاقد تشکل هستن تو محافل و غیره، اونا به این نتیجه برسن که میشه الان رفت به سمت ایجاد تشکل و متشکل بشن و این اوضاع رو عوض کنن. مرسی، خیلی ممنون از وقتی که دادید.
مرسی از شما. رضا عزیز
بفرمایید. با درود به همگی. صحبت من خیلی کوتاه خواهد بود و بعد از این ساعت سعی می‌کنم خیلی خیلی کوتاه بود. دور دوم صحبتم راجع به مسئله زمان صحبت کردم که شرایط خطیره و زمان خیلی مهمه. از 7 اکتبر تا الان جمهوری اسلامی در خارج، یعنی در منطقه و غیره، به شدت ضعیف شده. همه میدونن و آخرش کمی دیروز سقوط دمشق بود. مسئله اینه که در ضعیف شدن جمهوری اسلامی فقط سوسیالیست ها، جنبش کارگری، جنبش مترقی، زنان، دانشجویی، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، فقط اینا نیستن که در مقابل جمهوری اسلامی هم. جریانات دیگه هم هستن. مسئله اینه که در این خلایی که به وجود اومده، در این تضعیف جمهوری اسلامی، چه جریاناتی قوی میشن و چه جریاناتی دقیقا تلاش میکنن جایی پر کنن تا مقابله کنن برای با تغییرات رادیکال و به نفع اکثریت مردم ایران. برای این هم زمان رو برای ما خطیر میکنه که تضعیف جمهوری اسلامی، رقبای زیادی وجود دارن که دارن تلاش میکنن جا رو پر کنن و خودشون رو قوی کنن در مقابل ضعفی که جمهوری اسلامی داره. این بنابراین واسه سوسیالیست‌ها به شدت اهمیت داره. دومین مسئله اینه که بررسی اینی که تضعیف جمهوری اسلامی به نفع چه کسایی مستقیماً یا غیر مستقیم تموم میشن هست تا اون اصلا هدف اساسی سوسیالیست‌ها برای مقابله با اونا عنوان رقیبشون برای جانشینی هم تعیین کنه. این دو وجه مسئله مهمه. نظر من هم پیشنهاد رفیق رحمان برای جلسه حضوری خیلی خوبیه. با تشکر مجدد از اینکه من از من دعوت کردی و با تشکر بسیار بسیار زیاد از تحملی که داشتی چند ساعت تو جلسه بودی. ممنون از همه که.
مرسی از شما رفیق رضا عزیز. من هم از شما تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید و خسته نباشید میگم.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های تلویزیون به پیش میرسیم. تکرار این برنامه رو میتونید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورای، رسانه مشترک شورای همکاری نیروی چپ و کمونیست و از ماهواره یاست پخش میشود. اگر برنامه ما را میپسندید، لطفاً زمان و فرکانس تلویزیون وب پیش رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. در صورتی که موفق به دیدن این برنامه نشدید، میتونید از کانال یوتیوب وب پیش تیوی که آرشیو تمام برنامه های تلویزیون در اون قرار داره، تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو ببینید. همچنین میتونید از اخبار و تحلیل ها و رویدادهای کارگری و سیاسی و اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با آدرس ایمیل ما ارسال نموده و ما رو در هر چی بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. با سپاس از همراهی شما تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. شاد و پیروز باشید.